شما خیلی خوب جناب عالی توضیح دادید. چقدر برای کشورهای دیگر باید نقش قائل باشیم در ایجاد این نارامی ها؟
خب همطوری خدمت شما عرض کردم، من معتقدم، حالا با احترامی که به مردم عراق و لبنان، حالا بعضی از دوستان میگن که این بحث داخل بوده، خب ما واقعیت بخشی از اینا گفتم بستر رو وجودش، اما به وجود آورنده این چی؟ چجور وقتی همزمانی اینا رو ما وقتی نگاه میکنیم، چجور همزمان باید این دوتای کشور ایجاد بشه؟ چرا کشورهای دیگه هم بودن؟ و دوم، مسائلی که در لبنان و عراق اتفاق افتاده مسئله جدیدی نیست. فساد در لبنان سالهای سال توسط سران این کشور وجود داشت، در عراق سالهای سال وجود داشته، برق، نبود برق و امکانات و معیشتشون سالهای سال وجود داشته، اما چرا در یک زمان شکل میگیره؟ چرا دقیقا بعد از این حرف، در روزی که 17 اکتبر که قرار بوده در لبنان چیز بشه، راهپیمایی بشه، در همون روز بارون میگیره، چجور تو اون روز یفه 10,000 تا چتر خریداری میشه، داده میشه مردم که در زیر بارون باشه؟ چجور وقتی ما میبینیم که رستوران هایی را از قبل غذا رو تهیه کردن که به مردم بدن، همون مردمی که میگن ما نون نداریم مثلا، تو واقعیت همین، وقتی اینا رو نگاه میکنیم، وقتی در این کشور هم کسی حاضر باشه میدونه که در این کشور عموما مردم خیلی از این مشکلات بیشتر داشتن، اما چرا با خیابونا رو نمیبسن؟ یعنی یک گروه های سیاسی، چجور آقای سعدحریری و دوستانشون ابتدا میان میگن که ما نمیتونیم، بعد یه دفعه آقای سعدحریری در شرایطی که الزامی به استعفا نبوده استعفا میده، یعنی دقیقا همون کاری که دفعه قبل عربستانی‌ها به زور داشتن این کار انجام میدن، این دفعه با یک روشی آقای سعدحریری در این شرایط استعفا میده. چرا آقای جعجع میاد میگه آقا کابینه، وزیر اطلاع رسانی لبنان میاد یه دفعه بحث همین مالیات بر واتساپ رو به صورت اینکه بحثش در دولت بوده یه دفعه مطرح میکنه، که آقای سیدم سرسان اسلام به این اشاره کرد؟ چرا؟ چون بعد دو روز بعد همین که اطلاع رسانی میکنه، وزیر اطلاع رسانی که این فتنه رو درست کرده استعفا میدن. یعنی وقتی ما این پازلا رو کنار هم میزنیم، بعد اون بحث فعالین شبکه، فعالین مدنی، ما اکثرا میدونیم که این اکثر این گروه ها و این فعالای مدنی در عراق و لبنان میبینیم که وابسته به خیلیشون به سرویس ها هستن، اینا چیزایی بوده که تقریبا فاشه. اما میگم اینا تمام نشانه است که اولا من میگم که اینا خیلیش مردمی هم نبوده، یعنی برخلاف این که شاید این بسترها وجود داره منم میپذیرم، اما فی الواقع اینا بسترها و بسترهایی بوده که در این کشورها کار شده. ما بعد حالا من اینجا یه سوالی پیش میاد، در عربستان، در لبنان همون مقدار که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت روابط دارن با گروه‌های مختلف، همون مقدارم آمریکایی‌ها روابط دارن، در عراق همینطور، همون مقداری که ایران بالاخره در اون کشور روابط داره با گروه‌های مختلف، همون مقدار غرب و کشورهای عربی دارن، چرا باید اسم ایران از ابتدا مطرح بشه؟ الان دولتی که در لبنان مستقره، مگه دولت آقای سعدحریری که همه اصلا شناسنامه فرانسوی و سعودی داره؟ حتی سیدم یه بار به سید گفت شما وابسته اید آقای سعدحریری، آقای سیدم برایش گفت من حداقل شناسنامه ندارم. یعنی فی الواقع وقتی می‌بینیم این شخص، بعد این شخص دولت در اختیار، همه امکانات در اختیار، چرا باید اسم ایران مطرح شه؟ یعنی مطرح شدن اینا، این نشونه میده که این یک کار عمیقی بوده، کار برنامه ریزی شده بوده و این روند رو داره پیش میبره. ما اینجا فلواقع با یک پروژه طرف هستیم، یک پروژه‌ایه که اینا میخوان سلسله وار بیارن جلو. یعنی فلواقع وقتی عمیق نگاه میکنی، مردمی که مشکلات اقتصادی دارن در عراق، در اونجا چجور اینا تغذیه میشن اونجا، چجور برای اینا در خیابونای میان، چجور یه دفعه این گروه ها در زمان مشخص اینا رو میده، اینا تمام یک کارهایی که برنامه ریزی شده است و به نظر میاد که ما باید یه مقدار عمیق‌تر به این قضایا نگاه کنیم. وقتی اینا رو عمیق‌تر نگاه کنیم، دستای خارجی تو این هست. حالا اینجا یک مثلا باز از یک سوی دیگه نگاه کنیم، آقای میشل اون و آقای جبران باسیل توی مجمع عمومی سازمان ملل رفتن درباره بحث بعضی از مباحث رو مطرح کردن. چجور وقتی برمیگردن جنگل‌ها شروع میکنه آتش گرفتن در لبنان که زمینه بشه؟ ببین وقتی این سواله، یعنی همه اینا سواله، چرا تا قبل آقای میشلون خودش به صراحت گفت از من خواستن که موضع دیگه بگیرم، من نگفتم و فکر کنم تحولاتی در پیشه. یعنی این صحبت‌های آقای میشلونه، یعنی خودشون هم حس کردن، یعنی شخصی مثل آقای میشلون که یک سیاستمدار، یک ارتشی دیسیپلین داره، به این راحتی نمیتونه بازیش بدن. به خاطر ما می‌بینیم که ایشون در لبنان الان بحث فساده. واقعیت هم در لبنان از آقای میشل اون فل واقعی نمیگم، نمیخوام یک شعاری باشه، و آقای سید حسن نصرالله دو تا جریانی که نزدیک مقاومت هستن، خود لبنانی به اذعان خود لبنانی‌ها سالم ترین هستن، یعنی پرونده فساد ندارن. در عراق آقای عادل عبدالمهدی که از تمام سیاسیون پرونده فساد نداره، ایشون نخست وزیره، ایشون دولت تکنوکرات آورده رو کار، چرا باید علیه اینا باشه؟ یعنی اگر قراره، اگر آقای خود آقای سطحیری یا خود آقای سمیر ججه که الان سکاندار فساد، مبارزه با فساد شده، این خودشون پرونده های عمیق اقتصادی دارن، نه این گفته ما باشه. اصلا آقای سطحیری یکی از دلایلی که میگن تو عربستان گرفتار شد سر پرونده هایی بود که در خود عربستان سعودی هم یه سری پرونده های اقتصادی داشته. یعنی ما وقتی اینا رو میبینیم که چرا اینجا جای، به قول مقام معظم، جای جلاد و
شهید
عوض میشه، این نشون میده که یک فرایند اینا رو پیش میبره و یک شرایطی رو ایجاد میکنه.
متشکرم آقای دیانت. جناب علی در جنبندی بفرمایید که برای مقابله با این قبیل ترفندهای دشمن در ایجاد ناامنی‌هایی که در منطقه دارند و در مجموعه جهان اسلام چه باید کرد؟
به هر حال خب یکی از مهمترین بحث ها در مقابله با ترفندها واقعا شناخت هست، یعنی در واقع اینی که ما بتونیم در بیاریم بفهمیم واقعا چه اتفاقی داره میفته و چه مسیری رو مسائل داره پیش میره و چه جریانی به هر حال در حال رخ دادن هست. اونجا مسلم هست اینه که به هر حال تلاش داره میشه که در لبنان و در عراق خلأ قدرت ایجاد بشه. همچنان که میدونید 3 سال طول کشید تا دولت لبنان بالاخره شکل گرفت و الان متاسفانه با توجه به شرایطی که پیش اومد مجددا مستعفی شد. تلاش داره میشه که در عراق هم خلأ قدرت ایجاد بشه تا گام بعدی برداشته بشه، که خب این خودش در واقع نشون میده که مهمترین هدف در واقع ارتباط و تعامل این کشورها با ایران هست و جایگاه ایران در بین مردم اونجا، که با این در واقع شانتاج گسترده‌ای که انجام دادن سعی کردن توده بافت این کشورها رو به نوعی علیه جایگاه ایران، سیاست ایران، حضور ایران توی به هر حال منطقه تحریک بکنن و حساس بکنن. به نظر من افزایش تعاملات اول بین خود بدنه محور مقاومت با توده مردم توصیه میکنم. به هر حال حتی من توصیه میکنم که مثلا نخست وزیر عراق هم بره با بزرگان قبایل و طوایف جنوب عراق دیدار بکنه. چرا فاصله میگیره؟ واقعا بره با اینها و ارتباط برقرار کنه، شرایط رو براشون توضیح بده. من فکر میکنم افزایش تعاملات بین نیروهای وابسته به محور مقاومت با توده مردم ضروریه. پرداختن محور مقاومت به تئوری‌ها و برحال برنامه های اقتصادی برای رفع مشکلات معیشتی مردم مسلمان منطقه هم ضروری هست، و از همه مهمتر تمسک همه به اون پیوند مشترک اسلامی و ضد استکباری و به حساب که متولی و بانیش ایران در منطقه هست ضروری باشه.
ممنونم آقای آجرلوسی سمیه.
من به نظرم بازم همین تایید دوست عزیزم و همکار محترم که واقعیتش بازگشت به نوعی به اصل وضعیت و همون رفع اختلافات، حل و فصل، انسجام اسلامی، وحدت اسلامی و اینکه کمک بشه که این کشورهای مقداری از این مشکلات اقتصادی و فسادی که در اون هست برطرف بشه. به نظر من بستر هم فراهم نمیشه که بازیگر خارجی بتونه تو اون بستر دخالت کنه.
متشکرم، بازگذارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. گفتگوی سیاسی رو همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم با موضوع بررسی چالش‌های پیش روی جهان اسلام و شگرد‌های دشمن در ناامنی‌های منطقه تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه با شماره 30135 با ما در ارتباط باشید و همینطور شماره تلفن ناماشنا روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285. همینطور آدرس اینترنتی ما هم در اختیار شما خواهد بود: www.radiogoftogu.ir. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در هفته پر خیر و برکت وحدت هستیم، هفته اتحاد و همدلی همه شما هموطنان عزیز و همه مردم مسلمان جهان. وحدت یعنی تقویت مشترکات و گرد اومدن در سایه اونها برای رسیدن به آرمانی جمعی و همگانی. عزت مسلمانان تنها در سایه سار وحدت کلمه در برابر دشمنان اسلام به دست میاد. سعادت دنیا و آخرت هر جامعه‌ای در گروه وحدت و همدلی مردم اون جامعه هست و خواهد بود. اما اجازه بدین یکی از سازمان‌هایی که در خصوص همین وحدت تقریب مذاهب اسلامی فعالیت می‌کنند رو
بیشتر با اونها آشنا بشیم، به ویژه کنفرانسی که در حال برگزاری هستش و میخواد برگزار بشه. در واقع 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی قرار هست که در روزهای 23 تا 25 آبان ماه جاری برگزار بشه. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت در این خصوص با آقای دلبری، رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت اسلامی. آقای دلبری سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر جناب عباسی.
خواهش میکنم.
خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و تبریک دارم پیشاپیش.
میلاد
پیامبر اعظم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام.
سپاسگزاریم از شما. با توجه به اینکه کنفرانس شما در واقع بُعد بین‌المللی بودنش، بفرمایید که این کنفرانس کجا قرار هست برگزار بشه و با حضور چه کشورهایی؟
بله، عرضم حضور شما که امسال با توجه به اهمیت شرایط منطقه و همچنین موضوعاتی که پیرامون مسلمانان در اقصی نقاط جهان شاهد هستیم، امسال 33 کنفرانس وحدت از اهمیت ویژه‌تری برخوردار هست و انشالله روز پنجشنبه افتتاحیه این کنفرانس رو با بیش از 400 نفر میهمان از بیش از 90 کشور در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و روز پنجشنبه با حضور ریاست محترم جمهور افتتاحیه این کنفرانس رو خواهیم داشت در سالن اجلاس سران.
بله، در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس و اینکه چه نکاتی رو به هر حال مد نظر شما به عنوان مجریان این کنفرانس هستش و در نظر دارید، اگه بفرمایید ممنون میشه.
با توجه به اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب از راهبردهای اصلی و مأموریت‌های اصلی اون ایجاد وحدت بین امت مسلمان و همچنین تشکیل امت واحده هست و این مجمع هر سال کنفرانس وحدت رو با عنوانهایی که تعیین میشه در شورای عالی، امسال ما عنوان کنفرانس رو و موضوع کنفرانس رو وحدت امت در دفاع از مسجد الاقصی با توجه به مسائلی که پیرامون قدس ما شاهد بودیم، بحث خباثت هایی که هم رژیم اشغالگر و هم آمریکای جنایتکار داشتن، امسال پیشبینی ما و موضوع کنفرانس ما بحث وحدت امت در دفاع از مسجد الاقصی است که با اعلام فراخوان به اساتید و علما و مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور این موضوع عنوان شد و بحث این فراخوان رو در خرداد ماه اعلام کردیم. پیرامون این اجلاس موضوعات مختلفی و نشست های مختلفی، ما 4 کمیسیون و همچنین 20 نشست رو در حاشیه این کنفرانس که 3 روز هست، یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه خواهیم داشت. مقالاتی که رسیده بیش از 60 مقاله علمی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تا کنون دریافت شده.
بله.
و موضوعات این کنفرانس با توجه به موضوع فلسطین، پیرامون این مبحث کمیسیون حقوق ملت فلسطین از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر، کمیسیون فقه مقاومت از منظر مذاهب اسلامی، کمیسیون مطالعات راهبردی و آینده پژوهی و جهان بدون صهیونیسم و همچنین کمیسیون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی است. این 4 کمیسیون موضوع اصلی اجلاس هست و در حاشیه اون 20 نشست اتحادیه‌های مختلفی که موضوعشون بحث قدس و مسجد الاقصی هم نشست‌هایی رو دارن که منتج به بیانیه اختتامیه در روز شنبه خواهد شد که با حضور ریاست محترم قوه قضاییه انشالله اجلاسیه به اتمام میرسه.
بله، میزان استقبال کشورهای خارجی حالا نسبت به دوره‌های دیگه به چه شکلی بوده؟
امسال ما علارغم اینکه فکر می‌کردیم با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا برای حضور افراد در کشور ایران قائل شدند،
بله،
فکر می‌کردیم که شاید اقبال زیادی نشه. بر حسب آماری که الان ما داریم، متقاضیانی که اعلام حضور کردن از شخصیت‌های برجسته علمی و مذهبی در کشورهای مختلف. ما امسال یکی از شاید باشکوه‌ترین و اینکه ما بیش از 1000 نفر متقاضی بودن ولی ما به جهت محدودیتی که داشتیم نتوانستیم میزبان بیش از 400 نفر از این مهمانان که از شخصیت‌های سیاسی و شخصیت‌های علمی، دینی و اجتماعی برجسته جهان و در اقصی نقاط کشورهای جهان و همچنین بیش از 90 کشور در این کنفرانس شرکت خواهند کرد که اقبال بسیار خوبی بود نسبت به سالهای گذشته.
در واقع یه فرصت بسیار مغتنمیه که بایستی مورد توجه قرار بگیره. به حال مجموعه صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی که به حال شخصیت‌های خاص علمی جهان در اونجا خواهند داشت میشه از اون نهایت بهره برداری لازم رو کرد.
بله همینطور.
برنامه‌ها و مراسم‌های خاص جانبی حالا مثل برگزاری نمایشگاه اینها هم آیا دارید یا خیر؟
من می‌خوام عرض کنم که ما برنامه‌های بسیار مختلفی در این 3 روز پیش بینی کردیم. خب روز اول یعنی قبل از افتتاحیه شب پنجشنبه که ما امسال یکی از اقداماتی که مجمع تقریب و صدات کنفرانس انجام داد روز شمار و تعیین نامگذاری برای نامهای روزهای هفته وحدت که این ابتکار امام راحل بود و این ایام رو به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردن، این رو روز شمارش رو ما امسال اعلام کردیم. متناسب با اون برنامه‌های مختلفی رو پیش بینی کردیم.
بله.
روز چهارشنبه شب با حضور میهمانان خارجی کنفرانس و میهمانان داخلی که از اقصی نقاط کشور از استانهای کشور ما حضور دارند، با حضور در مرقد امام راحل رضوان الله تعالی علیه تجدید میثاق رو داریم در مرقد مطهر امام و روز پنجشنبه افتتاحیه کنفرانس رو داریم. نشست هایی که عرض کرد ما 4 کمیسیون و 20 نشست رو داریم در بعد از ظهر روز پنجشنبه خواهد بود. شب جمعه که شب ولادت پیامبر عظیم الشان هست ما جشن میلادی رو در سالن اجلاس دوباره با حضور میهمانان خارجی با همکاری بنیاد صلوات داریم.
بله.
و روز جمعه این میهمانان مشرف میشن به محضر مقام معظم رهبری و در دیدار حضرت آقا رهنمودهای ایشون رو و بیانات ایشون رو برای موضوع وحدت انشالله خواهیم شنید و سرلوحه کارمون برای 1 سال آینده خواهیم داشت. بعد از اون حضور در نماز جمعه است که همه میهمانان شرکت میکنن.
بله.
بعد از ظهر جمعه باز دوباره ادامه نشست ها رو داریم و شنبه همچنین صبح نشست ها و کمیسیون ها رو داریم و شنبه بعد از ظهر اختتامیه کنفرانس رو و بیانیه پایانی کنفرانس رو انشالله شاهد خواهیم بود.
بله. سپاسگزاریم از شما. اگر نکته پایانی دیگری باقی مونده که لازم هست شنونده های ما از اون مطلع بشن بفرمایید ممنون میشیم.
ما یکی از موضوعاتی که همونطوری که وضعیت کشور ما و وضعیت منطقه ایجاب میکنه استدعا داریم و
بله.
این موضوع رو که موضوع وحدت رو محصور به 1 هفته نکنیم، در طول با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری خواهشمون از همه مردم عزیز از مسلمانان چه در ایران و چه در سایر کشورها این هست که ضرورت این که ما یک امت واحد باشیم وقتی که این اتفاق محقق بشه، این راه برده حضرت آقا و تدبیری که ایشون فرمودن با ایجاد مجمع جهانی تقریب بتوانیم این انسجام رو حفظ کنیم و نقشه های دشمن رو نقش براب کنیم. بدون شک اگر
بله.
موضوع تقریب و موضوع وحدت رو نهادهای وحدتگرا همه بتونن متفق القول سیاست ها و راهبردهای حضرت آقا رو انشالله چراغ راه قرار بدن، قطعا هیچ ابرقدرتی هم که باشه نمیتواند هیچ کاری در خصوص مسلمانان انجام بده که بر علیه اونا باشه و بتونه تکفیر و موضوعات نفاق رو در بین مسلمانان ایجاد کنه.
سپاسگزاریم از شما آقای دلبری. برای جنابعالی و همه همکاران خوبتون آرزوی توفیق میکنیم. انشالله که شاهد یک برگزاری کنفرانس بسیار خوب و پربار علمی باشیم و زمینه ساز هرچه بیشتر اتحاد و همدلی و یکپارچگی همه مؤمنین جهان فراهم بشه.
انشالله. بنده هم جا داره از شما، از جناب عباسی و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همه شبکه‌های صدا و سیما که انصافاً همکاری بسیار خوبی رو با ستاد داشتن و همچنین برنامه‌های تقریب محور رو در دستور کار قرار میدن تقدیر و تشکر کنم.
سپاسگزاریم از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکر، روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
در هفته وحدت اسلامی هستیم و بار دیگه این ایام پرفروغ رو به شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت میگیم.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
مسألهش میکردند، میگفتند جادوگر، میگفتند دیوانه، از پشت بام خاک می ریختند روی سرش، ولی از ترس هم چیزهای قیمتیشان را می بردند می دادند دست او تا برایشان نگه دارد. محمد امین مکه بود.
مشهور بود حضرت با غلام و کنیز طوری برخورد میکرد که با نزدیکترین شخص فامیلش برخورد میکرد. که خب نه، اینا جدا، غذاش همون غذایی بود که اونها میخوردن. به سفری میرفتن و فرمود منم کاری برام معین کنید مثل بقیه باشم. در عبارت علامه مجلسی داره در تاریخ بعد کتاب الانبیا رو نقل میکنه، به پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله معصوم میرسد، فرمود مثلا در فلان غزوه خیلی مونده بود تا برسن به اون جنگ، خب سر راه بود، یا فلان سفر که رفتن برای ارشاد مردم وسط راه قرار شد نهاری درست کنن، یکی گفت آقا ما گوسفندو میکشیم، میگفت خب منم کار پخت و پز انجام میدم، یکی هم گفت منم ظروف آماده میکنم جای دیگو. حضرت فرمود منم پا میشم هیزم جمع میکنم. گفتن یا رسول الله، شما فرمود نه، منم مثل شما باید کاری انجام بدم، درست کردنشو بیام بخورم. شروع کردم حضرت هم به هیزم جمع کردن.
فقط کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، سنت های پیامبر، شیوه های پیامبر، روش زندگی پیامبر، طرح و برنامه های اون حضرت، خوشرو، جذاب، خوشبرخورد، اینقدر در برخورد با دیگران پیغمبر اکرم صمیمانه برخورد میکرد، هر کس با حضرت روبرو میشد احساس میکرد تو این عالم هیچ کس رو حضرت بیشتر از من دوست نداره، اینقدر صمیمی و پر جاذبه. سخنان، کلمات، سخنان حضرت اینقدر صمیمی، اینقدر جذاب، در این استواری درش کلمات زننده اصلا نبود، هیچ کس نشنید. تو رفتارهای حضرت هیچ رفتار زننده‌ای وجود نداشت، هیچ کس ندید و نشنید در تمام عمر حضرت، اینقدر ظریف و هنرمندانه و تمیز راه رفتنش، نشستنش، برخواستنش، پیشی گرفتنش در سلام بر همه، حتی بر بچه ها. تو اون جامعه جاهلی که اصلا بچه ها رو هیچ کس اعتنا نمی کرد، به حساب نمی آوردن، حضرت به اونا سلام میکرد، بعدم میگفت